در قبر دعاهای معروف را در کنار کفن میت در زیر خاک دفن میکنم. با تشکر ممنون، سپاسگزارم.
بله ما هم از این دوستمون سپاسگزاریم. درست است این کارا؟
در اینکه چشم زخم وجود داره خب درسته، تو قرآن اومده، تو روایات اومده، تجربه هم ثابت کرده، در تاریخ هم خب مشهوره، اما بعضی از این مواردی که گفته شد هیچ سند معتبری نداره. بله اسفند لوت کردن رو در روایات داریم، خود اسفند رو فراوان داریم تو روایات که باعث دفع بلا میشه، باعث دفع شیاطین میشه. اسفند رو داریم، اما اینکه از خونم نمک بپاشند و نمیدونم چی از این قبیل رو بنده جایی ندیدم. جایی که ما دیدیم چشم زخم ها رو، اونجایی که روایات هست و موارد هست، چیزی راجع به نمک و زاق و این چیزا که شون گفت ندیدیم. اسفند چرا؟ اسفند تو روایات ما هست و فراوان هم هست. اما بهترین راه دفع چشم زخم دعا و ذکره. معوذتین رو بخونن که سفارش شده، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، این هاست که باعث دفع چشم زخم میشه. بعضی ها گفتن خواندن آیه و این یکات هم خوبه، اون هم خیلی هست تأکید میکنن. این ذکرها و این دعاهاست که چشم زخم رو دفع میکنه و صدقه دادن. انسان که از چشم زخم میترسه بهترین راهش اینه که صدقه بده، با صدقه مشکل حل میشه. این راجع به سوال اولشون. اما اینکه تخمر زیر ماشین میذارن یا تخمر میشکنن و چیز از این قبیل، اینها رو هم ما قبول نداریم، به جهت اینکه سند معتبری نداره. از اون طرف اسراف، تبذیر و بدتر از این که گاهی افراد متهم میکنن. مثلا فرض کنید به اسم فلانی 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 تخمه میشکنن، بس به اسم هر کس که شکست میگن که کار اونه.
بعد هم نگاه میکنم میگن چند تا قول زده، میگن این تعداد زخم چشم زخم داشت.
بله این کارها خرافات و اینها رو ما قبول نداریم. حالا هر کس ممکنه که خیلی معتقدم باشن، به اعتقاد شدید هم ممکنه اعتقاد شدید هم داشته باشن، ولی در ما درست نیست. نه تخمه شکستن رو ما قبول داریم، نه متهم کردن افراد که کار حرامه، نه تبذیر که خودش حرامه. این تخمه رو شما میشکنید از بین میره دیگه، ریخت و پاشه.
بله
تبذیر ها میگن اسراف، صحیحش تبذیره. ان الموذرین کانوا اخوان شیاطین، تبذیر کنندگان چی هن؟
از
برادران شیطان. نه اونا رو قبول نداریم.
البته تو وضعی این وضعیت اقتصادی دیگه فکر نمی کنم کسی این کارو بکنه. عجب
چرا میکنن؟ ما زیاد تو خیابونا دیدیم که تخمرش هستن اونجا
خسته نباشن. و قسمت دوم این که هنگام دفن میت دعاهایی میگذارن در قبر و اینا.
آنچه که در روایت داریم که خیلی هم خوبه، اولا نوشتن قرآن هست بر کفن، دعای جوشن کبیر، یه دعای خاصی تو مفاتیح هست که انسان شهادتینشون میگه، اون دعای خوبیست که این انسان رو کفن بنویسه بذاره خوبه. این که خودش رو کفن شهادتینش رو بگه نوشته بشه. امام صادق علیه السلام دستور دادن که رو کفن فرزندشون ابراهیم نوشتن رو کفن فرزندشون اسماعیل نوشتن اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. این شهادتین نوشتن خوبه، چنانچه اگه انسان 40 تا مؤمن رو شاهد بر ایمان خودش داشته باشه خوبه، 40 تا مؤمن شهادت بدن که خدای ما از این بنده تو جز خوبی ندیدیم. همون جمله که ما در نماز میت میگیم، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، همون رو روی کفنش بنویسن یا در تشییع جنازش بگن. اگر 40 بنده مؤمن گفتن که خدایا ما از این بنده تو جز خوبی ندیدیم، خداوند به فرشته‌ها دستور میده که بدیاشو پاک کنید. من روی این 40 بنده مؤمن رو به زمین نمیندازم. حالا که اینا گفتن خوبه، ما هم میگیم خوبه. اینا خوبه. این چیز این موارد نوشتن خوبه. منتها نکته ای که هست اینجا این که دوستان باید توجه داشته باشن که اگر آیه قرآنی، دعایی، اسم خدا و اسم پیامبر اینا نوشته میشه، نباید جایی از میت قرار بگیره که حتم حرمت بشه، مثلا پشتش قرار بگیره. وقت اگر ازش خونی چیزی بیرون میاد، حتما باید جایی باشه، بالا سرش باشه، رو سرش باشه، یا مثلا فرض کن جایی باشه. خلاصه حرمت و حرمت نشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن سوالاتی که در برنامه ما ارائه میشه و آقای محمدی پاسخ میدن رو به صورت تک سوالی داشته باشن در یک کلیپ صوتی، میتونن به سایت رادیو معارف مراجعه بفرمایند. اونجا دوستان زحمت کشیدن و سوالات رو جدا جدا اونجا بارگذاری کردن، همچنین در سامانه فضای مجازی سروش با آدرس رادیو معارف میتونید اونجا مراجعه کنید، اصلا رادیو معارف اونجا جستجو بفرمایید، سوالات به صورت تک سوالی و جدا جدا مطرح شده، بردارید و استفاده کنید، به دوستان دیگه هم بدید و ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید.
دریاست نکوم و میشت در ساحل آر، میکوس گر آدمی نکوتر دل آر، از صدق نکوتر از گوینده صدق، چون آن که ز خیر میکتر فائل آر.
329-10551 و 552 با پیش شماره شهر کریمه اهل بیت قم 025 و سامانه پیامک 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه زنده پرسمان اعتقادی داره تقدیم حضور شما عزیزان میشه. نوبت رسید به بخش پاسخهای کوتاه، بشنویم
پاسخهای کوتاه. 916-13-34 نوشتن: با سلام، چرا خداوند آدم و حوا رو به خاطر یه اشتباه از بهشت بیرون کرد تا انسانها این همه ستم کنن و ستم ببینن؟ اگه خدا آینده بشر رو میدید، پس انگار خدا دنبال بهونه بود تا ما رو از بهشت بیرون کنه. مگه انسان تو بهشت به کمال نمیرسید؟ محمد دارابی، ممنون از شما.
اشتباه این سوال اینه که خیال کرده که بنا بوده آدم و حوا تو اون باغ باشن تا آخر. نه، آدم و حوا باید به زمین می آمدن، از طریق این زمین به بهشتی که جایگاه اصلیشونه باید برن. اون باغی که در ابتدای خلقت توش زندگی می کردن یه جایگاه موقتی بود که سبک زندگی رو یاد بگیرن، دوست دشمنشون رو بشناسن، بعد هم این مدرسه دنیا رو طی کنن تا بتونن به اون بهشت خلد که بهشت اصلیه راه پیدا بکنن. این تصور که در همون بهشتی بودن که ما در آینده می‌خوایم بریم، تصور باطله. بهشتی که انسان باید بره راهش از دنیاست، راهش همین گرفتاری هاست، همین دوراهی ها و همین سختی ها و همین تحمل بلاها و مصیبت ها و ظلم ها، از این طریق انسان به اون بهشت راه پیدا میکنه. مطلب دوم این که آدم و حوا خطا کردن، بعد هم توبه کردن، خدا هم توبهشون پذیرفت، اما دیگه برنگشتن اونجا. چرا؟ چون اصلا بنا نبود اونجا باشن. در این حال که خدا قبولشون کرد، حتی آدم پیغمبر شد، یعنی اینقدر مقامش بالا رفت که شد پیغمبر خدا، ولی به اون باغ دیگه برنگشتن چون بنا نبود اونجا زندگی بکنن. نکته سوم که چرا شما تصور میکنید که حالا یه آدم حواتون باغ بودن، همونجا زاد و ولد میکردن، همه انساناتون باغ بودن؟ نه، اصلا خدا آدم رو به عنوان خلیفه خودش بر روی زمین خلق کرد. هنوز آدمو خلق نکرده بود، به فرشته ها فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین برای خودم خلیفه قرار بدم، نه در بهشت، نه در آسمان، نه در اون جای دیگه که آدم اونجا ساکن شد. بنا بوده همه ما در زمین به دنیا بیایم، در زمین رشد کنیم، تو این مدرسه درس بخونیم، به کمالی برسیم که بتوانیم به اون بهشت راه پیدا بکنیم. غیر از این باشه اشتباهه. ما خیال کنیم که بنا بوده ما تو اون باغ زندگی بکنیم، تو اون باغ باشیم و همونجا باشیم. نه، اون یه باغ موقت بوده که بنا بود آدم و حوا چند سباهی اونجا زندگی بکنن. کاری که آدم و حوا کردن مدت رو کوتاه کردن. تمام بودن آدم و حوا تو اون باغ کمتر از نصف روز بود. همین. و خداوند تشریعاً گفت که لا تقربوا هذه الشجره، اما تکوینن ارادش این بود که انسان بیاد به دنیا.
ما بایستی چی کار بکنیم که دوچار اون فراغ دردناک و همیشگی آخرت نشیم و از خدا فاصله نگیریم؟ اولین گام هایی که بایستی ورداریم چیشیه؟
سه کار رو شما انجام بدید بعد از ایمان. یک، واجباتتون انجام بدید، حالا مستحبات باشه طلبتون. دو، حرام ها رو ترک کنید، مکروهات باشه طلبتون. سه، مکارم اخلاق رو کسب کنید، اگه این سه گام رو برداشتید، شما وظیفتون رو در دنیا انجام دادید، شما به مقصد رسیدید. آقا فرمودن، میرونی فرمودن، وقتی انسان این سه گام رو برداشت، کمون استعداد مرگ معناش همین، استعداد الموت معناش همینه. پیامبر فرمودن اکیسکم اکثرکم ذکرن للموت و اشدکم استعدادن له. زیرکترین شما کسانی هستن که بیشتر به یاد مرگ باشن و بیشتر آماده رفتن باشن. از امیرالمومنین پرسیدن که معنای این استعداد موت چیه؟ فرمود سه کار انجام بده: اداء الفرائض و الاجتناب عن المحارم و الاشتمال علی المکارم. بعد دیگه لا یبالی اوقع علی الموت او الموت یقع علی. والله لبن ابی طالب لا یبالی اوقع علی الموت او الموت یقع علی. چرا؟ چون این سیگام رو برداشته، واجبات انجام داده، محرمات ترک کرده و مکارم اخلاق رو به دست آورده.
سلام، برای رفع سرگردانی چه باید کرد؟ هادی جعفری هستم از قم.
اول باید شما علل و اسباب این سرگردانی رو پیدا کنید که چرا انسان سرگردان شده. عمدش اینه که اطلاعاتش کمه، شناختش نسبت به امور کمه، چون نمیشناسه که راه برون رفت کجاست، دور خودش میچرخه. چیکار کنه؟ با کارشناسا مشورت بکنه، سوال کنه مشکل من این هست، از کجا از این سرگردانی خارج بشم، از این دایره که دارم میچرخم خارج بشم، اونا راه رو بهش نشون میدن. دو، آنچه که باعث سرگردانی میشه دوری از دین و خداست. حالا علت‌ها زیاد هست، این عمده دلیل اینه. کی سرگردان میشه؟ کسی که خدا رو نشناخته و دین رو نشناخته. وقتی شناخت، میدونه که مقصد خداست و باید به سمت خدا حرکت کنه، دیگه راه براش مثل روز روشن میشه. این سرگردانی، پوچی، پوچگرایی، نیهیلیسم و تحیر، ولی اونجاست که انسان خدا رو نشناخته باشه. وقتی خدا رو شناخت، راه براش روشن میشه، میگه انا لله و انا الیه راجعون، انا الی ربک رجعا، انا الی ربک المنتها. دیگه سرگردانی باقی نمیمونه. چیکار کنیم؟ بیایم خدمت دین، از کارشناسان دین بپرسیم. بعد از اینکه علتهای اون سرگردانی پیدا کردیم که عمده علتش همین دوری از معارف دین هست، با پیدا کردن اون علتها دین راه برون رفت به ما نشون داده که مهمترینش عمل به دستورات دین و تقوا است. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس که تقوای الهی داشته باشه، خداوند راه برون رفت رو از این بنبستا و از این سرگردانی ها براش قرار خواهد داد و از جایی که خودش هم گمان نداره روزی مادی و معنویش رو مقرر خواهد کرد.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید و خوشحالیم از اینکه شنوندگان خوبی مثل شما بزرگواران داریم. شنونده بعدی بمون پشت خط ارتباطی هستن و جای محمدی. اگر صدای بنده رو می‌شنوید، سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
بفرمایید. عصر شما
بخیر. سلام علیکم خدمت استادم. می‌خواستم بپرسم که آیا اعتقاد به وحدت وجود کفر یا شرک؟ به این معنی که همه چیز خداست و اینی که حقیقت یک چیز بیش نیست، اونم خداست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. وحدت وجود.
بله. دوستان تاریخ بشن که ما باید اول این وحدت وجود که گفته میشه رو معنا بکنیم. وحدت وجود یا وحدت موجود یا هر عنوان دیگه‌ای می‌خوام بگیم، اول معنا بکنیم منظور ما چیه. از اون طرف بپرسیم که منظور شما چی میاد وحدت وجود. اگه اینجوری که ایشون گفت که همه چیز خداست، خب معلومه که این کفره، این اصلا دیوانگی است. ما مثلا موجودات ضعیف ناتوانی رو بخوام بگیم اینا خداست، ممکن الوجود رو بگیم این واجبه. اون که هستیش سراسر فقر و نیازه، اینو ما بیم غنی مطلقه، غنی به ذاته. این نه تنها کفر و شرکه که اصلا دیوانگیست، مثلا عقلش از دست داده باشه که بخواد
همچه حرفی
زده باشه. نقله که میگن که یکی از شاگردان صدر متعالین رفت همین، چون اون موقع در همین کهک قم به شکل انزوا به سر میبردن، بعد خب سوالی داشت که سوالش ملا باید جواب میداد، براش مثلا چای آورد. این نمیخورد چای. گفت چرا چای نمیخوری؟ گفت من چای شما رو حلال نمیدونم یا نجس میدونم مثلا. گفت چرا؟ گفت چون شما قائل به وحدت وجودید و و هر کس قائل به وحدت وجود باشه مثلا کافر و نجس. صدر متن سوال کرد که یعنی که من قائل به وحدت وجودم، این معنای وحدت وجود چیه؟ گفت که یعنی شما همه چی تو خدا میدونید. گفت که بگی چایی تو بخور، من عاقل‌تر از اونم که اب ندار بگم همه حرفش رو من عاقل‌تر از اونم که الاغی مثل تو رو بخوام خدا بدونم، بگی چایی تو بخور. اگه این معنی وحدت وجود باشه دیوانه اینا قبول نداره که بگیم که همه چیز خداست، همه موجودات خدا هست. اما اگر غیر از این باشه، مثلا در فلسفه حکما میگن که وجود واجب محاله که بیش از یکی باشه، واجب الوجود به ذات، غنی به ذات، وجودی که از هیچ جهت حد نداره، تنها حدش بی حدیست، اون تعدد نداره، تکثر نداره، لیس فی الدار غیره دیار. اگر معنا این باشه، خب بله ما هم قبول داریم، متوسط توحیدمون چند تا برهان اقامه کردیم بر توحید که واجب الوجود نمیتونه بیشتر باشه. نه تنها واجب الوجود تعدد نداره، حتی ذات و صفات یکی هستن، حتی صفات یکی هستن. ما اونجا ثابت کردیم که واجب الوجود نمیتونه متعدد باشه، حتما باید یکی باشه. و ثابت کردیم که نه تنها ذات بی همتاست و یکتاست، که صفات هم عین ذاته و صفات عین همان. نه تنها در ذات لیس کمثله شی، در صفات هم لیس کمثله شی، هم در این که صفات از خودشه، هم این که بی حده، هم این که عین ذاته، هم این که صفات عین همان. خب اینا همه خاصه از خودم واجب الوجوده. و در این جهت اگه معنای وحدت وجود این باشه که وجود حقیقی، وجود قائم به ذات، واجب الوجود، یکی بیشتر نیست، و اینو ما قبول داریم، حرف اشکال نداره. ما هم در بحث عقایدمون، در بحث توحیدمون این بحثا رو مطرح کردیم، برهان اقامه کردیم، برهان های متعددی که مطلب رو هم از قرآن، قل هو الله احد لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. و فراوان اصلا کل قرآن از اول تا آخرش، حالا میگیم یک سوم قرآن توحیده، مستقیما توحیده، و یعنی غیر مستقیم تمام قرآن از اول تا آخرش معرفی خداست، که خدا یکیست، معرفی ربوبیت خداست. عالم کلش توسط خداوند تدبیر میشه، اداره میشه تمام. اگه این معنا باشه خب این اشکال نداره. اگه به این صورت باشه که اون که حالا میگن عرفا اینجوری میگن، عرفا میگن که عرض کنم که وجود حقیقی یکی بیشتر نیست، اون خداست، بقیه موجودات حقیقتاً وجود ندارن، وجود حقیقی ندارن، وجودشون وجود ذلی، وجود سایه، مثل وجود عکس انسان تو آینه، وقتی سنجلو آینه با میسته چند تا وجود داره؟
یه وجود داره،
یه وجود داره. اون عکس، اون حقیقت نداره. عرفا میگن عالم ذل خداست، خدا فقط وجود داره، غیر خدا وجود حقیقی وجود
نداره.
اینم با ادبیات که اونها دارن اشکال نداره، با ادبیات خودشون، با حرفای خودشون میزنن، با اون از خونم که اصطلاحاتی که برای خودشون دارن. پس با ما باید اول سوال کنیم که معنی وحدت وجود چیه. اگه اونجوری که ایشون مطرح کردن، خب معلومه که کفره. پس که نه تنها کفره که دیوانگی است، بی عقلی است که انسان بگه همه چیز خداست. نه، هیچ چیز خدا نیست و خدا هیچ چیز نیست از این چیزهایی که ما داریم. لیس کمثل شی هو الاول و الاخر.
بله،
هیچ چیزی نیست که اول باشه آخرم باشه، هر چه اول باشه دیگه آخر نیست. پیغمبر ما که آخر خاتم الانبیا هست، دیگه نمیتونه اولین پیغمبر باشه. حضرت آدم که اول، دیگه نمیتونه آخر باشه. هو الظاهر و الباطن، چیزی که ظاهر باشه دیگه باطن نمیتونه باشه، باطن باشه ظاهر نمیتونه باشه. خب از این حس میبینید که خداوند متعال همون بهترین جمله، همون لیس کمثل شی هست. اما اگر این مطلبی که ایشون فرمودن، بله این مطلب کفر، شرک، دیوانگی است و انسان عقلش از دست داده، اما با اون تعبیری که آقایون دارن، باید از خودشون پرسید، باید از حکما پرسید که شما که میگید ما قائل به وحدت وجودیم، برای ما توضیح بدید، روشن کنید. تحریر محل نزاع اول گام اول دیگه.
بله،
ما بگید حرف حسابتون چیه. بعد از اینکه اونا حرفشون رو گفتن، اون وقت ما با با معیار عقل بسنجیم ببینیم حرف اینها شرکامیز یا غیر شرکامیز. همینطور اگر عرفا حرفی دارن در این رابطه باید از پشت شما حرف حسابتون چیه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که دوستان توجه داشته باشن ما نباید به سادگی دیگران تکفیر بکنیم. ما بزرگترین ایرادی که به وهابیت داریم همینه که غیر خودشون همه رو تکفیر میکنن. ما نباید اون چی که خودمون باور نداریم، حالا به هر دلیل در بعد نظری عرض میکنم نه در بعد بدیهیات، حالا بنده مثلا به هر دلیلی فرض بفرمایید که نسبت بعضی از فروع مسائل دینی نظرم با نظر دیگران مثلا فرق داره، نباید هر کسی که این نظر رو قبول نداشت من تکفیرش کنم. این خلاف قرآن هست که ما به سادگی دیگران رو متهم به کفر و شرک این چیزها بکن. این همون راهی است که وهابی ها میدن. همه مسلمان رو ابن تیمیه که حالا ایدئولوگ این هاست و به شیخ الاسلام میگن دانیم چی در اون کتاب منهاج السنه شون میگه که این ان الله علی العرش استوا معنیش اینه که خداوند در آسمان ها تختی دارد، عرشی دارد، صندلی دارد، رو صندلیش نشسته، شبهای جمعه هم که میشه از اون صندلیش میاد پایین، بعد خودش از اون منبر بلند شد و همطور که من از منبر اومدم پایین اومد تو شاگرداش، خدا هم همینجوری میاد پایین و داد میزنه که آیا از کنم که گناهکاری هست که من بخواد که اونو ببخشمش، آیا خواهان حاجتی هست که من حاجت شوار. از این حرفایی که ما تو روایت داریم که فرشته این در شب جمعه این حرفا رو میگه، بعد گفت که این معنای عرش است، هر کس غیر از این بگوید کافر است و باید به قتل برسه. حالا شما به این نتیجه رسیدید که عرش معناش این عیب نداره، به عنوان یک کارشناس شما به این نتیجه رسیدید که عرش یعنی خدا صندلی داره، رو صندلی هم نشسته. حالا اینکه این اون خدایی که نیاز به عرش داره خدا نیست،
بشینه رو صندلی دیگه خدا نیست،
وقتی که نشسته باشه دیگه خدا نیست، اون خدا که تو آسمون باشه دیگه تو زمین نیست. یه یهودی اومد از خلیفه اول سوال کرد که خدا کجاست، گفت تو آسمون ها. خب خیلی خوب خیالم راحت شد، پس رو زمین خدا نیست، هر کار دارم خواهد انجام میدم. آوردنش خدمت امیرالمومنین فرمود که خب الذی عین العین، خدا مکان خلق کرده، خودش که مکان نداره، او اوله، قبل از مکانه، خدا خالق مکانه دیگه، خودش مکان نداره، نمیتونیم اینجا اونجا، خدا جا نداره، خدا زمان نداره چون خالق زمانه، نمیگیم کی، هو الذی کیف الکیف عین العین. خب حالا حرفشون اینه، عیب نداره، شما به عنوان کارشناس نظرت اینه که بله خدا جا داره، جاش هم تو آسمون هاست نه زمین، صندلی هم هست، از صندلی میاد پایین، عیبی نداره. اما چرا هر کس قبول نداره چه کافر باشه؟ خب باشه، هر کس نظر شما رو قبول نداره چی باشه؟
کافر باشه.
کافر باشه چرا دی کشته بشه؟ اگر ما هم تو همین راه رفتیم نتیجهش میشه همون وهابیت و نتیجهش میشه همون دنبال ابن تیمیه. به همین دلیل بنده ارزم اینه که اگر ما نظری رو قبول نداریم دیگه طرف مخالف رو رمی به کفر و رمی به شرک نکنیم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خب همچنان در خدمت هستیم. من یه بار راهی ارتباطی رو عرض کنم با خدمت دوستان عزیزم، 329-10-551 و 552 با پیش شماری 025 و سامانی پیمکی 3553 در خدمت شما هست. از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف در خدمتون هستیم.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
اصلا ببینم وقتی مصیبتی به انسان میرسه باید چکار کنیم که ایمانمون قوی شه، بعد دچار وسوسه‌های شیطانی و فکری نشیم؟
بله، نم از این سری سوالاتی بود که ضبط شده بود خدمت هستی.
قرآن میفرماید که بگید انا لله و انا الیه راجعون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. در واقع داریم که کسی که مصیبت دیده هر وقت بیاد و مصیبت میفته این جمله رو بگه تا آرام بشه، انا لله و انا الیه راجعون. دو، خب اون کسی که مصیبتی که بر شما وارد شده اون از یک از دست شما رفته، به سفر رفته، یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او. قبلا هم ایشون سفر میرفت، حالا اینم یک سفر مثل اون سفرهای قبلیش، یا شما پیش او میرید یا او پیش شما برمیگرده و ملاقات حاصل میشه. و سه، توصیه میکنم که کتاب مسکن الفؤاد که به فارسی هم ترجمه شده حالا تحت عنوان آرام بخش دلها و عناوین دیگه ترجمه شده. من توصیه میکنم که این خواهر محترم اون کتاب رو تو اینترنت هم فکر باشه دریافت کنند و بخونن. چند صفحه اول شو بخونن کافیه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. من یه سوال پیامکی بپرسم آقای محمدی با عزتون. 912-81-87 سوال کردن که آیا در عالم زر ما زیش شعور بودیم؟ اگر بودیم که قطعاً به دلالت پاسخ به عهد مأخوذ از جانب خداوند باید زیش شعور می بودیم، حتما می بایست عمل هم می داشتیم. اگر در آن عالم فاقد عمل بودیم بر چه اساس و با چه معیاری به ما در این دنیا ظرفیت ها و مایه های وجودی اعطا شده که به واسطه آن کسی می شود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دیگری می شود بنده در این رتبه و جایگاه؟
بله، خب این سوال سوال مهم و سوال دقیقی است. حقیقت اینه که بخواد حقش ادا بشه، ما اول باید اون آیه 172 و 173 سوره اعراف رو مطرح بکنیم، تفسیرهایی که براش انجام شده رو و آیات دیگه که در قرآن داریم. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، آیه 30 سوره روم، فاقم وشک الدین حنیف و فطرت الله الاتی فطران. این آیات رو باید بررسی بکنیم و تفسیر این آیات گفته بشه. دو، باید ببینیم چه دیدگاهی در این زمین وجود داره که حداقل 6 7 تا دیدگاه کاملا متفاوت وجود داره.
همش هم فهمیدید شما
قبلا من صحبت کردم. مثلا بعضی میگن اینجا عالم زر هم عالم جنینه. خب اگه باشه دیگه شعوری مطرح نداره، جنین که دیگه زی شعور نیست. و اگر حالا از اینا بگذریم، از این مقدمات بگذریم که هم دیگه فرصت نیست، این بس مطرح میشه که ما اگر عالم زر رو عالم ملکوت بدونیم، یعنی انسان از اون بود ملکوتی انسان این پیمان گرفته شده، اون وقت دیگه لازم نیست اون افعالی که شون گفت لازم نیست باشه، چون این بود مادی و جسمانی ماست که نماز میخونه به این معنا.
بله،
این بود ناسوسی انسانه که این افعالی که شون گفت رو انجام میده، اما بود ملکوتی که این حرفا رو نداره. و دو، شعور ما رو هم بود ملکوتیه، نه مال این بود ناسوسی و این بود جسمانی. و مطلب بعد این که از کنم که اگر اونجا باشه، یعنی اگر اون عالم همون عالم ملکوت انسان باشه، همون فطرت انسانی انسان باشه و انسان با چشم دل خدا رو دیده باشه و اون عهد رو پذیرفته باشه، چه بسا لازم نیست که حالا ولی اون زمان نه، اونجا زمان نیست که مثلا بگیم که خب این 100 سالی که اونجا بود چیکار میکرد. زمان بی‌معنا وجود نداره.
بله،
وقتی زمان وجود نداشت دیگه این که چیکار میکرد هم معنا نداره. این نکته دقیقی است. جایی میگیم که چه کار میکرد که بگیم شما 10 ساعت اینجا بودی، تو این 10 ساعت چه کار کردی؟ میگه این کار رو انجام دادم. اما اگه جای زمان نبود دیگه کار به معنا هم معنا نداره. مطلب بعد این که یکیشون فرمودن که چرا پیغمبر پیغمبر شد و چرا ما مثلا چنین شدیم، اینها ربطی به عالم زر نداره. در عالم زر یه سوال بود یه جواب، همه هم یک نواخت جواب دادن. اینا برمیگرده به اون ظرفیت هایی که انسان خداوند که این ظرفیت ها را به همه داده. اون آیه 30 سوره روم که عرض کردم، همه انسان ها مفتور به فطرت هستن، همه انسان ها بالقوه میتوانن ولی الله اعظم بشن. بعضی ها این قوه رو به فعلیت میرسونن مثل پیامبر اسلام، بعضی ها این کار رو نمی کنن مثل بنده و اینا. مشکل از این طرفه، والله همه به قوه واقعا میتونن ولی الله لازم بشن.
بله،
و پیامبر این قوه رو به فعلیت رسون. حالا این بس بمون، ان شاء الله یه وقتی
دیگه مفصل بهش خواهیم پرداخت. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. التماس دعا و خدا نگهدار همیشه.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است.
زندگی.
زندگی.